أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد ارتباط دین با سیاست چند تا نظریه وجود داره. یک نظریه اصلا دین رو قبول نداره، به تعبیر یه بنده خدایی گفت دین افیون ملت هاست، اصلا منکر دین هست، تا چه رسد به این که بخواد دین رو دخیل بدونه در سیاست. اصلا دینی وجود نداره، دین مضره. یه نظریه هست. نظریه دوم اینه که دین رو حق می داند، ولیکن میگه دین وارد سیاست نشده است. میگن دین یه سری احکام اعتقادی داره، یه سری احکام اخلاقی داره و یه سری احکام فردی. لذا اینها معتقدن دین اصلا مسائل سیاسی نداره. خب اینم یه نظریه است. ما وقتی نگاه میکنیم این دو تا نظریه رو به راحتی میفهمیم که نظرات باطلی است. وقتی افراد دقت نمیکنن در دین، ممکنه اساس دین رو منکر بشن. جوابش اینه که خب بری تحقیق بکنی، دین با دلیل عقلی ثابت میشه، با معجزه ثابت میشه که یه دلیل عقلیه، و یا با استدلال‌های عقلی خدا رو ثابت میکنه، قیامت رو اثبات میکنه. یا نظریه دوم که میگه دین مجموعه ایست از اعتقادات و اخلاق و احکام فردی. جواب اینه که نه، برید دین رو نگاه بکنید، احکام اجتماعی دین بیشتر از احکام فردی شه. بعض احکام هم هست دو سویه هست، مثل نماز هم میتونه فردی اقامه بشه و هم میتونه اجتماعی برقرار بشه. بعد اجتماعیش هم تازه دو رقمه، اجتماعی هفتگی، اجتماعی جمعگی که همه جمع میشن در میعاد نماز جمعه. این کجاش احکام فردیه؟ این که اجتماعی سیاسی هم هست و سیاست جامعه رو تنظیم میکنه. حج اصلا فردی نیست. از اول حج یک اجتماع جهانی مسلمان هاست، از قبیله های مختلف، از مکان های گوناگون، زبان های متعدد، همه جمع، قیافه های شرق و غربی، سفید و سیاه و زرد و سرخ، تو اجتماع اونجا یک. اصلا حج احکام فردی نداره، تمامش از اولش اجتماعش در عرفات و مشعر و منا نامش اجتماع جهانی. جهاد کجاش فردیه؟ بحث مهم دین بحث جهاد، بحث ارتباط با همسایگان تا برسد به ارتباط با دشمنان. این احکام فردی که نیست که با خودش نمیخواد شخص ارتباط داشته باشه، با دیگران میخواد مرتبط باشه، دیگرانی که دین ندارن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این کجاش حکم فردیه. اگه بخوایم فقه رو نگاه بکنیم، بیش از 50% احکام فقهی ما احکام اجتماعی است که سیاست جامعه رو داره تنظیم میکنه. یه خرید و فروش اونقدر احکام سیاسی داره. وقتی میگه احتکار جایز نیست تو زمانی که مسلمان ها نیاز دارن، حکم فردیه. و مباحث دیانات وقتتون رو به این نگیرم. رضا نکته سوم در تفکیک، در نظریه پیوند دین با سیاست اینه، میگه که نظریه سوم میگه که دین حقیقت داره، امور اجتماعی هم داره، لکن دین یه امر مقدسیه. چون امر مقدسه، دین نباید دخالت تو امور سیاسی بکنه، تقدسشو از دست میده. اینها نمیان بررسی بکنن، این گروه سوم، که آیا دین دخالت کرده تو امور سیاسی یا نه. اصلا اینا بررسی نکردن که واقعیت چیه، بلکه از نظر ذهنی برای خودشون نشستن اینطوری فکر میکنن که دین یه امر مقدسی است، شأنش بالاست، امور سیاسی عذرخواهی میکنن. یک کسانی هم میخواد که پاسپاره باشن و از هیچ کار قبیح و زشتی عبا نداشته باشن، بتونه توهین بکنه به یک کسی، فحاشی بکنه، سیاست دیگه، بتونه حتی یکی رو بکشه یا آبروشو ببره، سیاست پدر و مادر نداره. و تو دین نباید این باشه. لذا این نظریه سوم نمیگه دین امور سیاسی داره یا نه، میگه نباید دین تو امور سیاسی دخالت بکنه، چون جایگاه خودش از دست میده. دین یه جایگاه بلند میده. اینا ما داریم، این نظریه سوم ما قاعدتا همه شما هم شنیدید این بحث رو. امروز تو انقلاب ما بعضی این رو مطرح میکنن که مثلا میگن انقلاب چون به نام دین هست داره ضربه به دین میزنه. وقتی فسادهایی رو میبینید وجود داره، اینا رو پا حساب دین میگذارن، مردم از اسلام زده میشن. این هم نظریه سوم. نظریه چهارم میگویند دین مرتبط با امور سیاسی هست، ولیکن دلیلی وجود نداره که این امور سیاسی تو قالب حکومت اجرا بشه. حکومت نمیخواد. مثلا همین نماز جمعه مثال زدیم که قبول دارم تو احکام دین اسلام امور اجتماعی وجود داره، اما این معنیش نیست که حتما رهبر اسلام بشه حاکم و حکومت تشکیل بده. این نظریه چهارم میره تا اونجایی که حتی میگه پیامبر هم حکومت تشکیل ندادن. خیلی راحت رد میکنن. هیچ اطلاعی هم ندارم به سر اسلام، اما خب دیگه آزاد بودن سخن گفتن اینه که انسان گاهی تعجب میکنه، اما باید دقت بکنیم. بالاخره این سخن وجود داره که دین اسلام امور سیاسی داره، همین نماز جماعتش امر سیاسی، حج امر سیاسی و خیلی مباحث دیگه که مثال زدیم، ارتباط با خارج، معاملات که میشه، صادرات، واردات. منتها میگن حکومتش که ندادن و پیامبر حاکم نبوده. خب این نظریه چهارم رو هم ما قبلا جواب دادیم، گفتیم دقیقا پیامبر حکومت تشکیل دادن، منتها حکومتی که پیامبر تشکیل دادن وسعت حکومت امروز رو نداشته. قبلا این رو توضیح دادیم، امروز وقتی کسی رئیس جمهور میشه، حاکم میشه، مثلا وزیر راه باید داشته باشه. و صدر اسلام وزیر راه نمیخواستن، آسفالت نمیکردن، جایی ریل راه آهن نمیخواستن بذارن، هواپیما نمیخواستن بذارن، تونل نمیخواستن بذارن، هیچ اینا نبود. رضا پیامبر وزیری به عنوان وزیر راه نمیخواست، وزیر نفت پیغمبر نمیخواست، چون نفت اون موقع استقرار نشد، وزیر نیرو نمیخواستن چون برق نبود اون زمان، لوله کشی آب هم نبود، تلفن و تلگراف و رسانه، فضای مجازی امروزه هست اون زمان نبود و خیلی چیزی. ما یه وقت این میاد تو ذهنمون که آیا پیامبر حکومتی تشکیل دادن که سی تا وزیر داشتن، میگیم نه. اما یه وقت میگیم پیامبر حکومت تشکیل دادن یا نه، میگه خب بله، رئیس حاکم مدینه بودن، تصمیم گیری برای جنگ یا صلح با کی بود؟ آیا کسی دیگه غیر پیامبر بود؟ حکومت اون زمان ولو خیلی ساده بود، اما بالاخره حاکم پیامبر بودن، ایشون تصمیم گرفتن که در جنگ خندق چه بکنن، خندق بکنن یا نکنن، این چه حکومت. تو جنگ احد گفتن بریم بیرون مدینه اونجا جنگ بکنه، در جایی که پشتشون کوه بود که از نظر سوق و جیشی خیلی جایگاه مناسبی بود، دشمن نتونه از هر طرفی حمله بکنه، هر جا مرج بشه، پشتشون کوه بشه. خب اینا یه نکاتیست که وقتی نگاه میکنیم در صدر اسلام قطعا پیامبر حکومت تشکیل دادن، حتی اگر میخواستن از مدینه خارج بشن برای 10 روز یکی جانشین خودشون میگذاشتن، مردم به چی کسی مراجعه بکنن؟ تو قضاوت ها اون مردم به غیر پیامبر مراجعه نمیکردن، خب پس پیامبر میشن حاکم. تو تصمیم گیره ها همینطور، تو اختلافات سمرت ابن جندر و مباحث دیگه، اسامه ابن زید که فرمانده لشکرش کردن، قطعا پیامبر حکومت تشکیل داد. لذا این نظریه چهارم نظریه درستی نیست که میگه دین احکام سیاسی داره اما حکومت تشکیل نداده. دلیلی نداریم، جواب اینه که چرا دلیل داریم، حکومت تشکیل داده، آیات قرآن هم قبلا خوندیم. این
وضعیت زمان امروز که زندگی ها به صورت قبیله ای اداره می شود، خودش دلالت بر مثلا حاکمیت اون برای قبیله رئیسان برده می کرد،
اونم همینه.
این آمدن با امپراتوری روم و ایران سندیدن،
یه قبیله هم اگر در یه جایی بود یه حاکم داشت، اما قبیله اون زمان وسعت حکومت امروزی رو نداشته، چون هرچی اومده جلوتر امکاناتی اختراع شده، مثل برق، مثل تلفن، مثل هواپیما، مثل راه، جاده، معادن. برای هر کم از یه وزیر گذاشتن وزیر معادن، برای اینکه یه بخش مهم کشور. اون زمان استخراج معدن به این شکل امروز نبوده که مثلا معدن استخراج نمی کردن که بخوان سنگ رو ببرن تو کوره و تفکیک بکنن. به چه تنها کاری که می کردن یه آهن رو فقط درست می کردن و ازش امکانات زره و شمشیر اینا درست می کردن. پس حکومت همین امروز نسبت به آینده باید همین حرف رو بزنیم. آینده اگر چیزهای جدیدی اختراع شد، قاعدتا متناسب با او رئیس حکومت باید یه نفر رو مختص اون کار منصوب بکنه تا اون نیاز مردم بره تأمین بکنه. حالا چی به وجود میاد نمیدونم. 20 سال پیش، 25 سال پیش تلفن همراه نبود. این اصلا 23 ساله دونه کارم همه همون یادم میدید. خب ارتباط به این نبود که، فقط تلفن بود. وقتی که تلفن همراه اومد و فضای سایبری و مجازی اضافه شد، اما اینا نیاز مملکت میشه. این نیاز حکومته. اگه بخواد حکومت دخالت نکنه بی نظمی میشه، یه دهی سوگجویی میکنن. تو همین فضای مجازی بینید الان، با اینکه داره دولت نظارت هم میکنه، یه دهی منکرات رو میذارن و یه دهی میدونم غیبت میکنن، تهمت میذارن به افراد دیگه، پخش میکنن آبرویی که میبرن، با اینکه نظارت هم هست. حالا یه نظارت نباشه دیگه بیرید چی میشه؟ قطعاً حکومت باید دخالت بکنه. اما آیا صدر اسلام حکومت پیامبر این بود؟ نه. لذا این از ذهنمون خارج بکنیم تا به دنبالش بگیم پیامبر حاکم بودن. ولی اگه مقایسه کردیم حالا رو با اون زمان، وقت میگیم پیامبر حاکم نبودن.
امکانات
تشریفات
رو
حساب
حکومت
غیر
حکومت
میدونه،
یعنی
حساب
این
چیزا
حکومت میدونه.
تشریفات
رو نه تشریف. نه نمیخوام خطا ترسونم
که چون حکومت
های
دیگه
تشریفات
رو جرمولات
رو
تشریفات
رو امکانات
داشتن، حکومت پیرم و محتوای حکومت هم نمیگه. امکانات رو نمیگه. من تا به حال نشدم اینا. اگه شما شنیدید این که تازه
رفتی به این موضوع نداره، ولی اکثر شاگردش بودن با تازه سخت و تمامی کنن که اکثر امام کنید در نجفت شما سر این بسید نه تلاوت و نمیدونم چه چیزی
بود. بله این تازه تعریف دارد میکنه. من هم ندارم این همه خوششون میاد که سادگی، اما حیبت و صلابت مال همون ساده است.
اونو مقالطه میکنم.
بله همین طوره. نه همه میدونن این رو. حالا یه دهی ندونن چه ارز کنم. اما این تشریفات رکن حکومت نیست. اینا روزه صریح بگیم. بنانیست که اگه تشریفات بود بگیم آقا حاکمه. اگه نداشت بگیم حاکم نیست. این اصلا کسی نمیگه. بلکه به عکس میگن، میگن اونایی که ساده هستن اینا حاکم مردمیه. اتفاق اینو بس حکومته. حکومت ها یعنی فرمان او مطاع باشد. حاکم حکم خواد بکنه دیگه، تا فرماندار فرمانش همه اطاعت بکنه. خب این فرمانش مطاع باشد، آیه 6 سوره احزاب قبل خونه اینا، یا آیه 59 نساء، آیه 3 سوره مائده، اینا رو ما خوندیم. آیات که فرمان پیامبر رو مقدم میاندازه بر فرمان خود مردم. یا میگه او اولا بالمؤمنین است، یا اولی الامر اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بلغ ما انزل الیک من ربک، چه ابلاغ بکنه؟ اینا همه بحث حکومته. بزا تشریفات نه، اما وسعت اداره اجرایی کشور رو بخوام بگیم چرا امروزه وسعت پیدا کرده و اگه میخواد حاکم حاکم باشه باید وزیر راه داشته باشه که بیشترین وزیر هم که کار داره وزیر راه نیست. ما وزارت یعنی اندازه کار نداریم، در 15 تا معاون داره این خود وزیر راه، از بس کارش وسیعه، همم نیازه، بحث جاده میخواد بکشه، آسفالت میخواد بکنه، تونل میخواد بزنه، پل میخواد بزنه، پل هوایی، پل زمینی، داخل شهر را، بیرون شهر را، مسکن میخواد بزنه، شهر سازی میخواد بکنه، او تمام اینا، هر کدام یه شهر رو باید افرادی رو داشته باشه تا بتونن کشور رو اداره بکنه. پس وسعت رو تو ذهنمون حسش بکنیم، قطعا زمان پیامبر حاکم نیاز به همچین وسعت، نه فقط پیامبر، بیاد پادشاه ایران یزدگرد همون زمان، یا پادشاه روم قیصر، اینا مگه وسعت داشت؟ مگه اونا وزیر راه داشتن؟ اونا بود چیزی که بود یه وزیر جنگ داشت، وزیر جنگ بخواد که اون زمان ارتش بود، حالا هم هست، باز داره میگیم ارتش اون زمان با حالا فرق میکنه، الان ارتش که میگیم یه پادگان خاصی است و یه عده‌ای با سن خاص میرن دوره میبینن، اون زمان همه مردم تو هر سنینی پیر و جوان، نمیدونم حبیب ابن مظاهر باشد یا نمیدونم جوان هلال نافع باشد، نه همه سرباز اسلام بودن، امکانات هم دولت برایشون نمیگذارد، هر کسی امکانات شمشیر نیزش تو خونش بود. امروزه اسلحه هست که اسلحه رو نباید دست عموم مردم بگذارن، اون زمان همه شمشیر داشت. پس فرق کرده از قطعا، این فرق رو بپذیریم، اما این که بگیم پیغمبر حاکم نبودن این غلطه. بزن نظریه پنجم نظریه صحیح میشه و اونه که اسلام دینیست که هم احکام فردی داره هم احکام اجتماعی داره، هم ارتباط با خدا داره هم ارتباط با مردم داره، اقیم الصلاة و آت الزکا، یعنی صلاتش ارتباط با خدا، زکاتش ارتباط با مردم، احکام فردی داره مثل نماز، احکام اجتماعی داره مثل زکات، باز همون نمازش احکام اجتماعی هم داره، نماز جماعت. یعنی دین اسلام یه مجموعه مرکب از همه چیزه، کامله و چیزی نبوده که نیاز مردم باشه و اسلام جوابگو نباشه، حتما نیازها رو تأمین کرد در حدی که دشمن رو دفع بکنه یا دشمن تسلط پیدا نکنه یا مصلحت مسلمان ها رو به دست بیاره، همه اینا رو پیامبر انجام میده. یه جنگ بوده، یه صلح حدیبیه بوده، هر کدومش رو نگاه کنیم پیامبر همه اینا رو داره. پس نظریه پنجم اینه که دین حقیقت داره، احکام سیاسی هم داره، حکومت هم داره، دخالت هم کرده، کاملا پیوند داره. اما نکته آخری که میخوام عرض کنم، چی شده که بعضی از دین زده شدن یا دین رو جدای از سیاست میدونن؟ دلیل این که دین رو جدای از سیاست میدونن باز اینم پنج چیز به ذهن میرسه. یک، رفتار نامناسب کشیش ها، این خیلی دخالت داشته. دوره رنسانس دوره ای بود که اینا آمدن پاپ و کلیسا مسلط شدن به مقدرات کشورها تو بعضی جاها، نه همه جا، متاسفانه اینا با علم در افتادن، با عالم در افتادن، عالم را حتی کشتن، بردن پا دار به دارش زدن که چرا میگوی زمین کرویس رو مثلا حرکت میکنه بشه. اینا تو تاریخ میبینید رفتارهای ناشایسته اخلاقی داشتن، رابطه نامشروع، حتی هم جنس بازی که هنوز هم دارن، این که دیالا اون زمان تنها نیست. میدید این رفتارهای سویی که کلیسا و کشیش ها داشتن، چه در علمش که استبداد رأی داشتن و زیر بار استدلال عقلی نمی رفتن، چه از نظر اخلاقی که رفتار ناشایسته داشتن با دیگران، اینا باعث زدگی شد، باعث شد که یه عده‌ای وقتی حکومت رو تشکیل بدن و دست بگیرن کلیسا رو یا خوردش بکنن، میگن برو کنار، یا بگن اگرم هستی فقط تو امور عبادی فردی دخالت بکن، تو حکومت حق دخالت نداری. حالا کشور اروپایی و آمریکایی اینه، کلیسا هیچ نقشی تو حکومت نداره، اگر هم نقش داشته بوده نقش های پشتیبانیه که دیارا خودتون میدونی سیاست بازی هایی که بعضیشون دارن و صهیونیست ها و اینا. لذا این که میبینید میگن دین باید جدای از سیاست باشه، منشأش کلیساست نه دین. حواسمون جمع باشه، اینا یه بدیهایی از کلیسا و مسیحیت دیدن، اینا تسری دادن به کل دین، میگن دین نباید دخالت سیاست بکنه چون اینه نتیجش. چون میگم دلیلش چیه، میگه نتیجش اینه که استرداد رعی داره با این مبارزه میکنه. خب جوابش چیه؟ جوابش که دین اسلام نه تنها با این مبارزه نمیکنه، بلکه اطلب علم ولو بسین میگه، آیه قرآن رد به زدنی علمن میگه، و بیشترین تشویق به علم رو با دین اسلام داریم. اصلا ما هیچ جدی هم نداریم اندازه تشویق. هل یسر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، دین میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، این میگه و ما یعقلها الا العالمون، این فقط تو قرآن ماست، هیچ جدی نیست. اصلا میگه عالمش تعقل میکنه، میفهمه، و مداد العلماء رو فقط تو دین ما داره که میگه از شهید مقامش بالاتره، نه شخص، مدادش رو میگه، اون قلمش، میگه از خون شهید و عرش بالاتره. برای فهم خیلی دین ارزش قائل شده، حتی اون آیه 84 سوره اسراء میگه که قل کل یعمل علی شاکلته، اصلا میگه شاکل انسان همون فکرشه، همون علمیه که داره، هرچی که میداند این شد تشکیل دهنده یک انسان. دیگران میگن شاکل هر کسی قیافشه، چارشونه سو لاغره سو دراز پردس. قرآن میگه شاکل کسی فکر اوه و جایگاه انسان به علم آگاهی اوه. امیر المؤمنین السلام فرما قیمت و کل امرئ ما یحسن و چیزای دیگه، شما یالا اینا رو بهتر میدونید. لذا این که بخوام بگیم که چون تو غرب مبارزه با کلیسا کردن و کلیسا رو گذاشتن کنار یا کاملا خورد کردن کلیسا را، یا در حد عبادت فردی بدون دخالت تو سیاست، اینو ما میبینیم، اما این دلیل نمیشه که ما دین اسلام رو این کار بکن، دین اسلام به عکسه. یا اگه اونجا میبینید رفتار ناشایسته ای که چه با زنها داشتن چه با پسران داشتن، اینجا رهبران ما اینطوری نیستن. ما اون کسی رو رهبر آسمان میدونیم که معصومه، 14 معصوم علیه السلام ما رهبر جهان اسلام میدونیم. اینه کجا خطا داشتن؟ نه خطای اونطوری، خطای در حد کوچکترین خطایی که مثلا یک کسی تو ضمن 313 سال چون میدونید اهل بیت در مثلا 313 سال بین مردم بودن، بعضی ها 260 سال و 250 سال، کتاب 250 سال اومده، اما نه وسیع‌تر از اینه. اهل بیت 313 سال بین مردم بودن، چون سال 260 هجری که امام عسکر ایسان به شهادت رسیدن میشه 260 سال، میاد تا زمانه 260 سال از هجرت پیامبر. و هجرت پیامبر تو سن 53 سالگیشون بوده دیگه. خب 53 سال یعنی از بعد و تولد تا 53 هم با شما باید اضافه کنی، حتی نه 40 سالگی که مبعوث شدن، نگه 13 سال مکه، نه خیلی 53 سال، 53 رو با 260 اضافه کنیم میشه 313 سال. عرضم اینه تو این 313 سال اگه تونستید یه رفتار ناشایسته از پیامبر ولو تو دوران کودکی، مثلا پیغمبر عذر میخوام یه توهین به یکی کرده باشه، نبیدم چیزی برای تو دوران کودک، یه سنگ زده باشن به یک کسی، به یه حیوان زده باشن، یه درخت بی جا کنده باشن، سراغ برید بکن. اینا افتخاره برای ماست که ما کسانی رو رهبر خودمون میدونیم که معصوم مطلقه، بعد از او هم مجتهدینی رو ما اجازه میدیم ولایت داشته باشن که کل معصوم هم. این هم بحثشو قبلا مفصل کردیم، بیا اجازه بدید ازش رد بشیم. گفتیم کل معصوم منظورمون چی بود؟ سائلاً لنفسه بود، حافظاً لدینه بود، مخالفاً لهوا، مطیعاً لامر مولا. چهار تا ویژگی باید داشته باشه تا بگیم فلل عوامن یقلدو. وقتی اینا آمدن یه مرجع تقلید تشریف میکنن به کشیشی که رابطه نامشه داشت با نه یکی دوتا، با صدها پسر و دختر ها حتی زشتی میزنن که ازن خیلی فرد میکشه، میگن چون اون این نفس کلیسا دخالت نکنه تو امور سیاست ده. اینطوری نیست که ما کسانی رو رهبر خودم میدونیم که هیچ جلب منفعتی که ضرر به دیگر بزنن نداشت. اینا بودن مراجع ما، بزرگان ما، همه شون هم میتونن. این که میدید از وجوهات استفاده نمی کنن، یه نمونش به خاطر همین استفاده نمی کنن. وقتی میدید که اشخاب دول کریم حائری رضوان الله تعالی علیه خونه ندارن تو قم، یه مرجع بزرگ رئیس حوزه خونه ندارن، بعد یه کسی میاد یه خونه بهشون هدیه میکنه، خونه رو قبول میکنن میفروشن و پولشو میدن در حوزه. اون بند خدا فهمیده بود که آقا قبول نمیکنن اینطوری، زرنگی کرده اومده بود یه خونه دیگه، حالا یا همون یا یکی دیگه، یه خونه داده بود به آزاده ایشون، آقا مرتضای حائری، گفت بود من یه خونه به شما نمیدم، این مال پسرت نیست که دیگه ایشون نتونن دخالت تو مال پسرشون بکن. یه تدبیرای اینطوری میکردن که چه بکنن. اما بزرگان ما همشون اینطوری بودن. ما وقتی نگاه میکنیم زندگی خودشون به شدت ساده، لباسشون، خوراکشون، اما کجا باید اینا رو تشبیه بکن به جایی؟ ما باید افتخار بکنیم امروزه به رهبری که فرمودن من یک ذره علاقه به موقعیت رهبری ندارم. بعد اشاره به ما کردن، گفتن شما بعضی تو منو میشناسی، میدونی من یک ذره علاقه تو دلم نیست، هیچ جو دنیا هم چیزی وجود نداره. نفر دوم دیگه نیست که بگه من علاقه ندارم، همه علاقه دارم و توی علاقه حاضرم جان یکیسی هم از بین ببرم، بکشن افراده تو موقعیت خودشون رو تثبیت بکنه. این فقط تو رهبران شیعه هست اینطوریه. لولت تقال کنت ادهن ناس فقط مال امیر المومنین علیه السلام که حاکمن اما خیانت نمی کنن، ظلم به کسی نمی کنن. تو جنگ خیبر با این که نمی تونستن خیبر رو فتح کنن، این که گفت سم بریزی تو این آبا وقتی می رن این موجودات رو زنده اینا بیمیره، جنگ فتح می شه، تموم می شه. پیغمبر اجازه ندادن، گفتن آب خب فقط انسان رو کشه نمی شن، حیوانات هم کشه می شن، گیاه از بین میره، بعد انسان هم بعضشون بچه هستن، اونا با ما جنگ ندارن که. چرا اونا رو میخواد بکشی؟ زن هایی که با ما جنگ ندارن چرا میخواد اونا رو بکشی؟ این فقط تو شیعه هست، این که میگم فقط تو شیعه، تو غیر شیعه هم این جنگ یمنه دیگه، جنگ کجاست؟ اینا دیگه حالا ملاحظه میکنه دیگه، اونا ملاحظه نمیکنن. این فقط شیعه هست که به برکت دین محکم خیانت نمی کن. یه بمب هسته‌ای رو چرا میگن نه؟ دشمنان ما بمب هسته‌ای دارن، استفاده کردن، حتی تو جنگ ما 8 سال دفاع مقدس تو اون موقع استفاده کردن، اما تنها جایی که میگه ما حرام میدونیم بمب هسته‌ای رو، فقط رهبر جهان شیعه هست که سرشان باران میگیره، خیلی هم با شجاعت میگه ما اینا حرام میدونیم چون بیگناهان تو این جنگ های بمب هسته‌ای کشته میشن. بیگناه داره چی میخواد بکشه؟ این اولین دلیل برای اونایی است که منشأ فکر جدایی دین از سیاست، گفتم بیشتر رفتار زشت مسیحیت و کلیساها بوده است و توضیح شده. نکته دوم از شود که علتش انکار احکام سیاسی و اجتماعی دینه. اصلا میگن دین احکام سیاسی و اجتماعی ندارد. نمیتر یه دومش منشأ سوم انکار اساس دینه. بعضی اصلا دین رو قبول ندارن، میگن خدایی وجود نداره، دینی هست، این هم به ساختگی بشر، این هم یه منشأش. منشأ چهارم همون بود که اشیا میگه شأن دین وجود داره اما شأنش پایین میاد اگه دخالت تو مسائل سیاسی بکنه، خب شأن دین میاد پایین. پنجم یه نکته زیبایی سینما عرض بکنم که بعضی معتقدن که دین حقیقت داره، سیاست هم داره، اما میگن اصلا هدف دین با هدف حکومت فرق میکنه. هدف حکومت رفاه دنیای مردمه، هدف دین سعادت آخرتی مردمه. بذار اصلا اینا دوتا هدفه. اون وقت که شخص میگه من میخوام یه حاکم داشته باشم، میخوام زندگیشو بچرخ، شغلشو، درآمدشو، نمیدونم خونهشو، ازدواج خودش، بچهشو، اینا حکومت برای درد رفاه دنیای انسان ها میخواد. دین میگه که آخرتتو آباد کن. اگرم دین میگه دنیا را، دنیا را مقدمه آخرت میدونه، ولی دنیا را میگه با قناعت زندگی بکن. اصلا دین اینطوری میگه، میگه با زهد و قناعت و کفاف، این سه تا اصطلاحیش که معمولا میدونید، میگه با این شکل برو جلو، سعادت آخرت رو حفظ بکن. هرچه بارت سبک باشه تو دنیا بهتر بال میزنی، پرواز میکنی. مایه 38 سوره توبه رو دارم اشاره میکنم. خب دین اینه، لذا این نکته پنجم میگه اساسا دین هدفش با هدف حکومت دوتاست، یکی میخواد بره شیراز، یکی میخواد بره مشهد، دو تا هدفه. خب اون که میخواد مشهد از اصفهان میگم، اون که مشهد میخواد بره میره طرف شمال کشه، اون که شیراز میخواد بره میره طرف جو، دو تا هدفه. چرا اینا میخواد توی جاتشون بیندازی؟ حکومت رو میخواد رفاه مردم رو تأمین بکنه، دین میخواد سعادت آخرتی رو تأمین بکنه، دو تا هدفه، رفتی با هم نداره. اینم نظریه جدای دین از سیاست گاهی اینه. و جوابش اینه که نه، دین سعادت دنیا و آخرت رو با هم میخواد. دین ولا تنس نصیبک من الدنیا میگه، دین میگه از دنیا نظرت و آخرت و اول و دیالا وارد این قضایه نشن. امیر المومنین علیه السلام حتی تو ذیل آیه ولا نعم دار المتقین، که همه میگن دار المتقین قیامته، روایت داره که نه، ولا نعم دار المتقین از دنیا، که قرآن داره تعریف میکنه تنجیل میکنه از دنیا، منطقه دنیای متقین رو که با آسودگی زندگی میکنه، حق دیگران رو رعایت میکنه و ظلم کسی نمیکنه. لذا من بخوام دنیا رو مثال بزنم، زمان ظهور رو مثال بزنم، بخوام زیاد حرف نزنم، اما هم یک کلمه میگم زمان ظهور. زمان ظهور که آخرت که نیست، که همین دنیاست آباد میشه دیگه، مردم تو امنیت تو رفاه قرار میگیرن. این هم پنج تا دلیل بود برای منشأ تفکر جدای دین از سیاست که خیلی امروز بحث میشه تو کشور ما، تو انقلاب ما. من دیگه حالا خلاصش کردم تو بحث امروز و ببینیم بحثای دیگه که باز باقی مونده تو این بحث فکر سیاسی چی هست انشاءالله. توفیق باشه شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.